با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز در روز چهارشنبه است و 16 از ماه مارس. بله، در این روز چهارشنبه خدمت شما هستم به حدود یک ساعت، البته نه یک ساعت. اجازه فرمایید یک غزل بی نظیر از حافظ بخوانیم خدمت شما. گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید. گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید. گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز، گفتا ز خوب رویان این کار کمتر آید. گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم، گفتا که شب رو است و از راه دیگر آید. به به به، چه بیتی. گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم، گفتا که شب رو است و از راه دیگر آید. گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد، گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید. گفتم خوشا هوایی که از باد صبح خیزد، گفتا خنک نسیمی که از کوی دلبر آید. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کش، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. گفتم دل رحیمت که عزم صلح دارد، گفتا مگوی با کس تا وقت اون در آید. گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد، گفتا خموش حافظ کین قصه هم سر آید. عرض کنم یه دوست عزیزی در کانادا یه روز به ما زنگ زد، گفت که آقا ما دلمون به یه حافظ خوش بود، این دم هر جاشو باز میکنیم ببینیم شما خوندی و تعبیرم کردی و از اوقات و اینها، دست ما از حافظ کوتاه شد. یعنی یه چیزی هم ما بدهکار شدیم که شما این حافظ رو خوندید و دست ما از حافظ کوتاه شد. هر جا باز میکنیم ببینیم شما خوندید. اینم یه جورشه دیگه. خدا حفظشون کنه. خب، جنگ همچنان ادامه دارد. شنیدم امروز صبح که مردم اوکراین از ترس رفتن توی سالن بزرگ تئاتر، اینا آقای پوتین بیشرف بیپدر و مادر خونخوار جرار بمب بزرگی انداخته روی اینا، و یک کسی که رفته بوده ریش سفید کنه اینا گفته شما منو نشناختید، حالا ببینید چقدر بکشم. از اینجور داستان ها داره میگذره. و از اون سو رفته گدایی پیش چینی ها که سربازان من غذا ندارن، من اسلحه کم آوردم، به من درون بدین، به من اسلحه بدین. از اینجور داستان ها به گدایی همینجوری بوده همیشه. این روسیه یعنی تبل تو خالی بوده، تبل تو خالی. اون استالینگراد و داستان آلمان هم اینها با کمک آمریکایی‌ها شد. فقط میگوید گفتن 300-400 هزار کامیون فقط آمریکا فرستاد، و از طرف ایران این همه عرض کنم مهمات که فرستاده شد، سبب شد که اینها در جنگ استالینگراد و روی هم رفته جنگ با آلمان ها پیروز بشن. با کمک متفقین بود. تاریخش که نگاه کنی خیلی درخشان نیست به لحاظ نظامی، و همش هم تبلیغات بود، تبلیغات کمونیستی. ماشاءالله یه آدمایی مثل استالین از توش در اومده و پوتین یه مش جنایتکار. این توده یا غیر از جنایت، توده که میگم مارکسیستا رو میگم، غیر از جنایت در جهان کاری انجام ندادن. میلیون ها نفر آدم رو کشتن که سعادت برای انسانیت بیاورد. ولی یه روزگاری هم بود که تعدادی از هموطنان ما عاشق شده بودن، عاشق عمو استالین. وقتی عمو استالین دود شد به جهنم رفت، صف این برادران ما میگفتن خیلی خیلی صف بلندی بود که گریه میکردن برای این مرد مقدس که برن در چیز شوروی، در تشکیلات شوروی، چی میگن، امبسی شوروی، اونجا دفتر یاد بود امضا کنن که اسمشون باشه اونجا. ببینید غم و غصه از این بیشتر میشه؟ عمو استالین فقط 25 تا 30 میلیون به خود روسی کشته بود. حالا این آقا رئیس جمهور اوکراین هم یک سخنرانی کرد برای مجلس آمریکا، بله، و خیلی مورد توجه قرار گرفت. و من هر موقع این چیزو میبینم، این مرد کوتاه اندام جوان هنرپیشه رو میبینم که چه لیاقت ها داره، یاد لیدرهای خودمون میفتم که با یه گرومان آمریکایی که میدیدن فرار میکردن. الفرار من ملایوتا من سنن المرسلین، فرار، همشون فرار کردن و ملت رو دادن دم تیغ. بله، و ادعا هم داشتن، این جنرال های چیز را می رفتن. خنده داره واقعا. این بچه بابا بهش می گفتن دلغه کنم چیه فلانه، الان ایستاده مثل شیر جلو روسا، روسا رو شکست داده در واقع تا به امروز. و دولت آمریکا هم قول داده است که اسلحه کافی و پول کافی در اختیار این جوان بگذارد. بله، اینا سناتورا هستن که کف میزنن به سخنان این رئیس جمهوری. بله، درود بر دموکراسی. ببینید دموکراسی چه میکنه، دموکراسی چه میکنه. مردم گفتن ما این رو دوست داریم و چه لایق در اومد. شما ببینید از زمانی که این سید علی مثل برج زهرمار آمده افتاده روی مردم، چند هزار ایرانی لایق و نابغه از مادر زاده شده که استعدادش در نظر گرفته نشده و از مملکت فرار کرده و سید علی هنوز نشسته. یه ننگی برای ما هم هست، یک ننگی بر ملت ایران هم هست که تحمل کرده که یه همچین کسی، آدم خور بی سوادی، یه آخوند بیاد حکومت کنه به ایران زمین. بله، چون جون دوستیم دیگه، اتفاق اتحاد هم نداریم. وقتی هم میخوایم اتفاق اتحاد کنیم حسادت میکنیم ببینیم کیه ذره استعدادش بیشتر داره، بزنیمش زمین. این متاسفانه این فرهنگ ماست، فرهنگ ما این طوره. نگاه کنیم ببینیم کیه ذره استعداد داره، اونو بزنیم زمین، لااقل ما چیزی نمیشیم، اونم نذاریم چیزی بشه. این استعداد، این چیز ایرانی بوده. بارها گفتم اگه سیانتی از این کشور کردن ترکا بودن، ترکا این مملکت رو نگه داشتن برای ما. اگه دست ما بود معلوم نبود چیکار کنیم، سر همدیگر رو میبریدیم. مشهور است که در خاندان زند 60 نفر 70 نفر سر همدیگر رو بریدن. این خاندان زند خاندان دلاوری بود و یک مرد بزرگی مثل کریم خان درش بود، اما اونقدر حس حسادت بین اینا بود که یه مردک اخته ای اومد بر اینا پیروز شد، این مردک، چون اونا اتفاق اتحاد داشتن این ترکا، ولی ما نداشتیم، اتفاق اتحاد نداریم. نگاه کنید به حسین مکی و اون دار و دسته بقایی و اینا، ببینید که با این مرد بزرگوار که میخواست برای ایران کاری بکنه چه کردن و همه زمین خوردن و کشور افتاد به دست استبداد. نوکران آمریکا بر تخت نشستن، نوکران CIA و MI6 بر تخت نشستن و قانون و هرچه در شرافت ایرانی مستتر بود اونو به کنار زدن، روزنامه و روشنفکری و همه رو از بین بردن که بگوین این منم تابوس علیین شده. عاقبت مملکت هم اینطور شد که ملاحظه میکنیم. اما ما هم تقصیر داریم. این فرهنگ باید تصحیح بشه. این فرهنگ باید تصحیح بشه. خب دوستان عزیز، من امروز میخوام یک آخوند به شما معرفی کنم، آخوند درست و حسابی و که از آخوندی بیرون آمد و اون شیخ ابراهیم زنجانی است. شیخ ابراهیم زنجانی از اسمش پیداست که اهل زنجان بود و وقتی مشروطه آمد و مجلس ملی ساخته شد، عرض کنم که این مرد 3 بار از زنجان، 1 بار از تبریز نماینده شد در مجلس ملی و در محاکمه اون نوری، شیخ فضل الله نوری رئیس دادگاه بود، رئیس دادگاه بود و حکم اعدام رو صادر کرد. یه روز خمینی رو دیدم نشسته با اون کله، عرض کنم که کله مخصوص خودش که میدانی، می جنبانی کله رو، می گفت می دانید اون که حکم اعدام صادر کرده برای مرحوم نوری کی بوده؟ یه آخوند بوده، منظور شیخ ابراهیم زنجانی بود. این شیخ ابراهیم 20 سال در همون عتبات عالیات که نجس‌ترین جای دنیاست اونجا آخوندی میکرد و شرح مفصلی از مردخوری و کسافتخوری آخوندها در اونجا آورده در این کتاب. کتابش خیلی خوندنیست. و بعد آمد ایران و شخصیت مدرن شد و به مادرنیتی و زندگی امروزین معتقد شد. بله، این آقای شیخ زنجانی است و عرض کنم که خدمات شایسته‌ای تا اونجا که دستش میرسید این شیخ ابراهیم زنجانی کرد. ولی خب چماق از مشرق ایران، چماق آمد، چه چماقی، ماشاءالله به اون چماق، نه قانون سرش میشد، نه روشن فکری حالش بود، هیچی، فقط چماق خودش باری، همین چماقا ما رو بیچاره کرده. چماق بعد از چماق، خدا لعنت کنه هرچی چماقی در جهان هست که امروز یکی سید علیه، یکیش پوتین. شما نگاه کنید هیچ کشور دموکراتی به هیچ کشور دموکراتی حمله نکرده. هموطن، بارها گفتم اینو. خب من میخوام یه تکه بخونم از کتاب چیز زنجانی ببینم. میگوید که خب ببینم از این صفحه بخونم یا به اون بخونم. خب میگوید که ملا هر مقصر را پناه میدهد. یعنی اونجا 2 تا دستگاه دادگستری داشتیم، یکی حاکم منطقه بود، یکی هم آخوند بود. میگوید که پمالا پناه میدهد و جا میدهد حتی دزد آدمکش و مال مردم خور و مفلس دروغی و جانی را حمایت میکند، به دست حکام و مأمورین نمیدهد، از خود و اتباع و اولاد حتی زنها استفاده میکند. یا آخوندهای اون زمان انا استفاده می کند. یا اگر حاکم به مردم دستیافته می خواهد جور کند، یا مقصر و جانی را مجازات نماید و پول بگیرد، ملا ایستادگی می کند، مانع می شود، توسط می کند، بسیار از که اصلاح می کند، یا حتی دسته های قلچماق را ریخته از حبس حاکم و امیر مقصر را کشیده میبرد. این همین چماقا که میگه که سید علی، عرض کنم که دور خودش جمع کرده، و آخونده قدیم هم داشتن، مثل آخوند کاشانی چاقوکش داشته که شعبون بیما خود دیگه. بله، به هر حال مردم بیچاره میان این 2 سنگ آسیا هستند که گاه با هم ساخته ایشان را خرد میکنن، یعنی آخوند حکومت خود میکنن، و گاه با هم به جنگ افتاده جان ایشان را در میآورند. مردم هم گاه این را ترجیح میدهند گاه اون را. بسیار از مردم اینقدر در طمع و توقع آخون و اتباعش به جان می آیند که می گویند بهتر این است که گرگ ما را بخورد، سگ را به دوش بگیریم. بعضی ناچار تن به طمع و تحکمات ملا می دهند که از شر مأمورین راحت شد. باری از این است که عنوان اجتهاد و ریاست و قضاوت محل قبطه ملاهاست که هزار وسیله برای تحصیل اون می چینند. بدبختانه بسیار و اشرار اتباع آخوندها بتر از اشرار مأمورین دیوان هستند. یک ملا 100 نفر 200 نفر زیادتر و کمتر اتباع اشرار از مؤممین سادات و ملاها و غیر ایشان بیکار و مفتخار نگاه داشتن. این قشون که ثروت ها می خواهند از مال مردم می گیرند، جمعی مدعی و مدعی تراشند برای مردم، جمعی وکلا هستند که پول ها گرفته به هزاران دروغ و تزویر و تقلب خانه ویران می کنند و جمعی شهود هستند که از غرایب امور است آقای قاضی یا حاکم شهر برای تمام بقایع و معاملات و اعمال یک ولایت شهادت یک دسته معین مثلا 50 نفر را قبول میکنند. یعنی اینها از کنم که عادل هستند لاغیر. حالا ببینید اینها چه پولها از مردم میگیرند و چه شهادتهای دروغ داده آخونده رو میگه یادمون نرکیه میگه داده حقوق مردم را ضایع میسازند. از این است که همیشه در قضاوت و محاکمه هر کس داراییش بیشتر است و پول بیشتر میدهد قطعا غالب است. ولی و از این است که هیچ مظلوم امید به احقاق حق ندارد و هیچ ظالم و مال مردم خور باک از محکومیت ندارد و هیچ جانی قاتل بیمی از کار خود و مجازات ندارد، زیرا اغلب میل قاضی که از اصل تا آخر این هر چیزی بود که من همینجوری باز کردم. و خیلی داستان‌های جذابی دارد این کتاب خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی. من توصیه میکنم برای آخوندشناسی لازم داریم، گرچه دیر شده ما بعد آخوندشناسیمونه قدیم میکردیم. ولی و بله سرگذشت زندگانی من شیخ ابراهیم زنجانی از 1297 هجری قمری تا بله 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 خیلی خیلی مطلب مفصل است اینجا، من بیشتر واردش نمیشم. مرد نیکی بود، از آخوندی اومد بیرون. خب این یک موضوع. خب ما چند تا سوال داریم اینجا، ببینیم که چه هستن این سوالات. درود بر جناب مشیری عزیز. اگر شاهنامه فردوسی نبود زبان پارسی از دست می رفت، اگر شما نبودید شاهنامه از یاد جوانان می رفت. با مزه است، دوستدار شما جوانی از لردگان استان چهارمحال بختیاری گو خوبه که خب عرض کنم که دوست عزیز. ببینید حالا این مطلبی که راجع به مخلص گفتن چون حقیقت داره میخوام بگم خدمت. یک وقتی یک کتاب فروش از مشهد به ما زنگ زد، یک دوستی هم داشتیم که پهلوان بهش میگفتن، میرفت در این کتاب فروشی و آقا بیا با این صحبت کن. گفت که آقا قبل از اینکه شما بیاین ما 2 جلد کتاب شاهنامه داشتیم اینجا ماسیده بود سالها، شما که آمدید نمیرسیم چاپ کنیم. یکی هم عرض کنم مصحح تاریخنامه طبری به دوست دانشمند من در یک مهمانی گفته بود خدا پدر این مشیری رو بیامرزه. ما این کتاب رو چطور کردیم 3 سری از این فروش رفته بود تا مشیری پیدا شد و حالا به چاپ 3 و 4 رسیدیم. اینها خدماتی است که مخلص به کتاب فروشی و البته به بزرگان ایران، بزرگان ایران. خب ببینید این داستان خیلی مشهور است که اگر فردوسی نبود زبان فارسی هم نبود. این صحت نداره هموطن. حالا عرض میکنم خدمتتون. زبان یک کشور معمولا ریشه دارتر از این است که ما منتسب کنیم به الف و ب و فلان، و در واقع ما میتوانیم بگوییم که نثر شایسته‌ای که بزرگان خراسان نوشتن در ترجمه زبان پادر ترجمه تاریخنامه طبری بسیار نثر زیبایی است، و ابوریحان بیرونی و کتاب عطفین، اینکه این کتاب در نجوم هست و خب میدونین همه چیز به عربی می نوشتم، و دختر خوارزمشاه گفت من عربی نمیخوام، و بیرونی لغاتی ساخته شگفت انگیز در این کتاب عطفین در با از مصطلحات نجومی ساخته اینها. بنابراین این که بگوییم که اگر فردوسی نبود زبان فارسی هم نمی بودم، اما اثری فردوسی خلق کرد که در جهان نمونه ندارد. این شناسنامه شرافت ما و نجابت ما و بزرگواری ماست، این شاهنامه فردوسی و هیچ یک از آثاره موجود در کشور ما قابل قیاس با این شاهکار نیست، و در جهان ما مثل سراغ نداریم، یعنی بنده لااقل ندارم. ما یک مهابهارات در هند داریم که اپیکه، و داستان هومر که یونانی و خیلی قدیمتره. من اینا رو نمیتونم با شاهنامه برابر کنم مطلقا و ابدا، و به لحاظ عظمت و بلاغت و غیرت و در واقع چگونه عرض کنم لطف بیان و عظمت، هیچ کتابی در زبان فارسی نیست که به پای شاهنامه برسه مطلقا و ابدا. و ایران نامه است از آن نامداران و گردنکشان که دادم یکایک از ایشان نشان، همه مرده از روزگار دراز، شد از گفت من نامشون زنده باز، چو عیسی من آن مردگان را تمام، سراسر همه زنده کردم به نام. بله، این طرز بیان رو ما در زبان فارسی نداریم، در هیچ جا نداریم. و ایرانیت او یگانه است، چون ما از قرن سوم و چهارم که سرازیر شدیم عربیات زیاد شد، آخوندبازی چی شد، اسرائیلیات و مسیحیات و اینا ریخت در زبان فارسی، عربیات هم چیز کرد. شما مثنوی مولوی نگاه کنید، وارد شده موسی اینجا اینه گفت، عیسی اینه گفت و فلان، این حرفا اصلا عین خیالش نیست. در تمام 80,000 بیت مولانا یه رستم به کار رفته، اونم قافیه. ولی زهنجین همراهان سوس عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. ولی اینجا فقط جاییست که به یک اسطوره ایرانی توجه شد. ما سرازیر شدیم به دیگ عربی و به چاپلوسی قبرهای عربی، و خدا به ما رحم کند، این هم حاصلشه دیگه، خدا به ما رحم کند. اجازه بدید ما یک بریک بگیریم، برگردیم خدمتتون دنباله سخن.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید، و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
با درودی دیگر هموطنان گرامی، صدای کم نزیل جمال وفایی که ذره المثقال قبر آقایی در این صدا نبود، صدای دلنشین زیبا و نمیدونم چی بگم، با ساز استاد جلیل شهناز، قطعه شنیدنی چهار با قیامت بود، قیامت بود. دست شما در نکنه همیجون. اینقدر هست که از قالب ردیف خانی جمال وفایی آمد بیرون، و شروع کرد ترانه خوندن، تصمیم که اونم خیلی خوب. خب بگذاریم، عرض می شود که میگوید که ببینم اینجا دیگه سوالا که چیزی نیست، راجع به شاهنامه صحبت میکردیم، ولی فراموش نکنیم کتاب مستطاب شاهنامه. ببینید این خواندن هومر و تدریس هومر در مغرب زمین جز لاینفک روشنفکری مغرب زمینه. هیچ آمریکایی انگلیسی نیست که داستان هومر رو نداند، بله، یا جنگ هایی که در اونجا آمده نداند، چون جز سنت روشنفکری ما در ایران هیچ توجهی نبود، هیچ توجهی نبود، یعنی اون توجهی که باید نبود، توجه معمولی هم نبود، به جهتی گفتند که این مردم گردن کش میشن. یک زمانی شاهنامه ها قاچاق شد، میگرفت دولت، از بختیاری جمع کرد شاهنامه ها رو که اینا میخونند و دلیر میشن، با ما چماقدارا جنگ میکنه. آره قاچاق بود شاهنامه یه زمانی در بختیاری، و این بوده فرهنگ شناسی ما، این بوده بزرگترین شاهکار ادبی ما. بعده اگر تیکه هم میمد یه تیکه بود که یک زده چیز عاشقانه چیزی پیدا میکردن که خیلی در واقع در اون داستان دلیری و مردانگی نباشه. اینا رو من خیلی دقت کردم در کارشون. این است که بیشتر فضلای ما مطلقا نمیتونن شاهنامه بخونن و هیچی راجع به اون نمیدونن، ماشالله نمیدونن. این فرق ماست با فرنگی ها، فرق ماست با فرنگی، یعنی حافظ هم نمیشناسن، سعدی هم نمیدونن، تو چه رسی به شاهنامه. خب بنابراین حواسمون باشه وقتی که شاهنامه به شاهنامه صحبت میکنیم در باب یک عظمت جاودانی داریم صحبت میکنیم، نه تنها در ایران، در جهان. یک دوستی برای من این مطلبی خون که من حیرت کردم که در زمان مارکس یک نویسنده خیلی معروف روسی میگه آقا کتاب ما این شاهنامه است، نه شکسپیر و مکسپیر و غیره، این گرایش ما و حس ما شرقی است. و خیلی خیلی در بابش اظهار نظر شده توسط بزرگان اون روزگار و در باب شاهنامه. حالا یه وقت فرصت شد که من پیدا کردم اون مأخذ و منبع رو، گفتگوهای اون روسی رو برای شما خواهم آورد و خواهم خون. خب ما رو چماق بیچاره کرد. زنده با دموکراسی. ببینید یک کشور کوچک، یک آدم کوچولو، انتخاب مردم، مردم خوشحالند در فضای دموکراسی، ارج مردم شناخته میشه، مشارکت دارن در سرنوشت ملی. اگر این مملکت چماقدارا بود، حالا همه فرار، اول چماقدار فرار کرده بود، بعد مردم پشتش فرار کرده بودن. روسام ظرف 4-5 ساعت اونجا رو میگرفتن، مثل مملکت خودمون. آخوند عرض کنم که ظرف 3 روز آمد مملکت گیری کرد، به خاطر که شیوه حکومت چماقداری بود. این رو خواهش میکنم فراموش نکنید. حالا شما وضعت خوب بوده، وضع شما معیار نیست، هتل داشتی، نمیدونم شغل اون چنانی داشتی، حالا نداری، عرض کنم که این چماق رو چیز نمیکنه، چماق رو در واقع تعریف نمیکنه و مزار چماق رو نمیگه. چماق ما رو بدبخت کرد، چماق ما رو بیچاره کرد به این روزشان. خب جهت اطلاع، هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوید رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریون از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم میتوانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتن هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه‌های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا بر patreon.com/ همین چیزی کج دیگه بله برام مشیری اینجا یه چیزی آمده انگلیسی بله مطلب اینه که راجع به روسیه و اینا آمد چیز خواسته یه چیزی هم اینجا هست که اونم مربوط به روسیه است. میگوید تصور میرفت که روسیه یک نظامی ابرقدرت جهانی است، چگونه پس از 3 هفته دست گدایی به روز چین دراز کرده است. این همیشه هم اینطوری بوده، یعنی بعد از سقوط این از یه قدرت جهانی تبدیل شد به یه قدرت محلی. از اوباما پرسیدن، گفت روسیا از لوکال پاور، لوکال یعنی قدرت محلیه، یه قدرت جهانی نیست. نه به لحاظ اقتصادی هرگز قدرت جهانی بود، به لحاظ نظامی البته قدرت جهانی بود، اما شما وقتی میخواد قدرت جهانی باشی باید پشتبندش اقتصاد قوی هم داشته باشید، نه اینکه روز دوم در جنگ غذا نداشته باشید، لباس نداشته باشید و اسلحه کم بیارید. این مرتیکه که الان جنایت رو داره میکنه و عجب آدم وقیحی است، بعد از هیتلر ما اینو داریم و بیوجدانی است، زن و مرد و بچه و همه رو داره میکشه. واموند باخت به یک دموکراسی، جنگ رو باخت به یک دموکراسی، حالا داره از دم ساختمان‌ها رو خراب میکنه، آدم‌ها رو میکشه. یه 2 میلیون نفری هم شو یا شاید بیشتر اینا رفتن به لهستان و تعدادی خودشون به مکزیک رسوندن که بیان آمریکا، اما ایستادن قاطبه مردم ایستادن و دارن جنگ میکنن و این روسا رو شکست دادن تا امروز همین مقدارم که کردن اگر کشور رو تحویل بدن تا جاودان نام این مرد کوچک اندام خواهد بود و شجاعت و دلاوری این مردم که برخواسته از دموکراسی است و عشق به میهن. چون اگه دموکراسی نباشه کسی میهن دوست نداره که، وجب به وجبش مال چماق داره و اون آدم در هیچ مسئولیتی سهیم و شریک نیست. اگر بخواد یه حرفی هم بزنه زندان، بله قول زنجیر، اعدام. میخوای تو چیز کنی در سرنوشت ملی چیز کنی؟ پس این عرض کنم چماقدار ما چه کاره است؟ همه کاره اینه. همه ببین الان همه مردم روسیه هیچ کارن، همه دست پوتینه. پوتین میتونه با حمله اتمی بکنه، پوتین میتونه بزنه به سرش، دنیا رو خراب کنه، که البته دیگه اثری از روسیه هم نخواهد ماند. هیچ حکومتی بدتر از شماق نیست، این رو خواهش میکنم به ذهنتون بسپارید. و آرزوی ما 130 سال پیش این بوده که از دست شماق راحت شیم. اجانب نذاشتن، این نوکران اجانب شماق دست گرفتن و مملکت رو بیروز انداختن. اساسنامش رو، قوانینش رو، روشنفکریش رو، روزنامه هاش رو، مجلس ملی رو، همه اینا رو این شماق داره بستن و امریه صادر میکرد. عاقبت چماق اینه که ما اینجا فراری هستیم، مردم ایران گرسنه هستن و هر کس رو سید علی بخواد میگه بکشید، با ما مخالفت میکند. تو کی هستی؟ از کجا آمدی؟ اگه از خودش باید بپرسه، مردم باید بپرسه آقا تو کی هستی؟ کی تو رو انتخاب کرد؟ بله؟ چماق افتاد دستش دیگه، رو ضرب چماق. خب آیا فکر میکنید با شرایط موجود به کنترل قدرت در روسیه پوتین، منظورش پوتین، ادامه خواهد داد؟ والا کشورهای دموکراتیک یه رهبری همچین غلطی بکنه میکشنش پایین، محاکمش هم میکنن، زندانش هم میکنن. اما این کشور استبدادی چماقداری، اینها هیچ دانسته نیست. بعض اوقات مردم علیه اینا ریولت میکنن، بعض اینا ادامه میدن. ولی الان چندین هزار نفر مردم روسیه رو زندان کرده، کسانی که آمدن علیه این جنگ در خیابان تظاهرات کردن، اینا زندان هم. زندان، بله. بعد میگوید مقاومت مردم اوکراین چه درسی به جهان داده است؟ درس مردانگی و شجاعت، درس برتری دموکراسی بر استبداد، بله، درس از جان گذشتن برای صیانت از مرزهای کشور. هزار یک درس در این مستطر هست دوست عزیز. تمام دنیا دارن کف میزنن برای مردم اوکراین و برای این رئیس جمهور. هیچ سابقه سیاسی هم نداشته، اما وقتی مسئولیت به شخص داده شد میبینیم که چه ظرفیت ها در او بوده، چه ظرفیت ها در او بوده. عرض کردم سید علی پیر مرد که میگویند خرف هم شده، 40 سال هست که حکومت این مملکت رو گرفته، خدا میدونه چند نفر رو کشته، اموال چند نفر رو ضبط کرده، چه زیان ها به این مملکت وارد کرده و در طی این سالها چه استعدادها از مادر زاده شده که مورد استفاده واقع نشده. بیچاره یا مملکت رو گذاشته و فرار کرده یا بیکار تو خیابونا داره میچرخه. اما سید علی نشسته با چماقش. ولی استعدادها در آزادی است که درخشان میشن، معلوم میشن و جامعه از اینها استفاده میکنه، چون در محیط دموکراتیک افراد لایق به لیاقتشون در واقع پاسخ داده میشه و شغلهایی که میگیرن متناسب با لیاقتهاشونه. در کشورهای چماق بستگی به چاپلوسی که از چماق میکنه یکی شغل میگیره، بله؟ چاپلوسی از چماق معیار. شما نگاه کنید این جانورانی که فرستادن در واقع دفاع کنن از چیز ایران و موضوع اتم و اینها، نگاه کنید ببینید چه آدم هایی فرستادن. در هیچ کشوری یه همچی جانوری مثل این مردک جنایتکار رئیس جمهور میشه؟ وقتی که جورج بوش میخواست که رئیس جمهور بشه گفتن یک جا از استاپ ساین رد شده و پلیس بهش تیکت داده، یه همچین چیزی. یا کلینتون گفتن توی مجلسی هشیش کشیده نمیتونه رئیس جمهور بشه، آمد گفت راست میگن ولی من نکشیدم، من زدم به لبم و دادم به کنار دست. یعنی اینقدر داستان دقیقه برای رهبری. در کشورهای چماقی، چماق هرچی آدم کشتر باشه و اینا جاش محکمتره دیگه، چون مسئله لیاقت ها و در نظر گرفتن عرض کنم که دانایی ها و سیاست ها که نیست، این است که فقط چاپلوسی از چماق هست معیار. رئیس جمهور ایران خدا نگاه کنید تصدیق 6 ابتدایی هم نداره، گفتن داره ولی من فکر نمی کنم چون سوادش به اندازه 6 ابتدایی هم نیست. این مردک جنایتکار 6000 کشته هم میگوین در پرونده داره، اینو اون دو تا جانور دیگه که همراش بودن به فرمان خمینی آدم خور، حالا جایزه گرفته جایزه آدم کشی. بله، اینها فقط در جامعه استبدادی اتفاق میفته، فراموش نکنید، فراموش نکنید. در جامعه دموکراتیک هرگز جنایتکار نمیاد رئیس جمهور بشه. تموم شدین؟ خب خیلی سپاسگزارم. من نسبت به این چماق حساسیت دارم، خیلی ببخشید. اگه شما طرفدار چماق هستید بنده رو ببخشید، تحمل نمیتونم بکنم، چون به تحقیق، به تحقیق بعد از 70 و اندی سال بر من ثابت شده که همه شر و بدبختی و بیچارگی از چماقه، از استبداده. 4 تا جانورم دوروبر این چماق به یه حلافلوفی میرسم و سینه میزنن برای چماق. آقا حاکمیت با قانونه، با قانون، نه با یک فرد. باید تو کله من فرو کنیم اینو. سپاسگزارم امیر جان. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.